الله الرحمن الرحيم. این مطلبی رو مرحوم شهید رضوان الله علیه می فرمایند که تعجب است که فقها به این مسئله توجه نکردند و راه حلی رو نشون ندادند و بعد خودشون مطرح میکنن که خب اگر قرار باشد که مطلقه رجعیه در بیتی که زندگی میکردند و اونجا طلاق داده شده است نه خارجش کنند و نه خارج شود، معناش این است که با شوهرش با هم توی خونه میخوان زندگی کنند. زن مطلقه به حکم اجنبیه است. درسته که حق نفقه داره در طول مدت عده و درسته که حق سکنا داره در طول عده، باز درسته که این سکنا با اون سکنای نفقه تفاوت میکنه، ولی بالاخره یک زن اجنبیه است نسبت به شوهرش و شوهرش و خودش دوتایی میخوان توی خونه زندگی کنن. در حقیقت خلوت یک مرد اجنبی است با یک زن اجنبی و خلوت مرد مسلمان با زن مسلمان اجنبیه جایز نیست، به ادله مختلفی که در جای خودش بحث شده و به خصوص اشاره میکنن به یک روایت عامی که آقایون میگن در کتابهای ما این روایت نیست، ولی مضمونش به تعابیر دیگری هست و اونی که عامیه هست اینه که لا یخلون رجلون ما امرتن فن سال سهما از شیطان، یعنی اگر یک مرد اجنبی با یک زن اجنبی خلوت کرد سومیشون شیطانه، یعنی بالاخره شیطان وسوسه میکنه و ممکنه لرزشی برای زن یا برای مرد پیش بیاد. ولذا اصل خلوت مرد با زن اجنبیه خب در جای خودش بحث شده که این کار حرامه، حتی در عبادت هم برخی آقایون اشکال میکنن و حالا شما بگید که اون خانم چادر سرش کنه، خب نمیتونه که همیشه با چادر باشه، که اینجا حق مسکنه، اینجا حق زندگی داره، اینجا میخواد آزاد باشه، هدا که نداره میخواد آرایش بکنه مثلا، یا نه بالاخره زندگی معمولی عادی خودش میخواد داشته باشه و حق سکنا اینجا داره. همه خونه ها هم که حجرات متعدد نداره. بذار اینجا ایشون میفرمایند که به هر حال اگر حجرات متعدد داشته باشه واجب است یک حجره‌ای در اختیار زن باشه، یک حجره‌ای در اختیار مرد باشه، جدا باشن و مخصوصا مثلا در شب، و یا واجب است که حائلی تهیه بشه. حالا مثلا زمان ما مخصوصا توی آپارتمان های کوچک چطور تصور این کار میشه کرد و چجوری با چه مشکلاتی روبرو خواهد شد که زن و مرد اجنبی میخوان زندگی کنن، خلاف شرع هم نکنن، حتی به هم نگاه هم نکنن تا این مدت سه ماه بگذره یا سه طور بگذره؟ آیا اینجا بالاخره چه باید کرد؟ اینجا میتونه بگه برو خونه بابات، یا مثلا خودش بره خونه باباش، خونه رو خالی کنه، در اختیار او بگذاره؟ تکلیف چیه؟ ایشون میگن اینجا تعجب است که این مسئله خلوت با زن اجنبیه، با اینکه در جای خودش بحث شده و از محرمات قطعی است، اینجا بهش توجه نکردن که آیا تکلیف چگونه است. مرد موظفه که یه جای دیگه دار تهیه بکنه، موظفه که همین محل رو دو قسمت بکنه، حائل تهیه کنه، ولی به زن نمیتونه بگه برو بیرون، چون لا تخرجوه نداره. حالا خود زن که نباید بره، به زن هم نمیتونه بگه برو بیرون، باید توی خونه باشه. حالا این خونه که قبلا با هم زندگی میکردن یه حال داشته و یه اتاق خواب داشته و مثلا یه آشپزخونه مثل واحدهای مسکونی فعلی، و یا حتی خانه های قدیمی که مثلا کوچک بوده و کم بوده و اینا تکلیف مثلا بر زوج باید تکلیف کنیم که وسیله راحتی و آسایش زن رو باید فراهم بکنیم. به واسه دیگر حق سکنای زن مطلقه به طلاق رجعی حق الهی هست. اونجا میخواد سه ماه زندگی بکنه یا سه طهر زندگی بکنه و اجنبیه است، مگر اینکه رجوع بکنه و نگاه که میکنه به قصد رجوع نگاه بکنه. اگه به قصد رجوع نگاه کنه خوب از مطلقه بودن در میاد. نمیخواد، میخواد مطلقه باشه، داره عده میگیره. اگر بخواد رجوع نکنه، برای هر دوشون یک مصیبته. زندگی در یک خانه، یک زن و یک مرد و در یک حجره، حالا یا دار و بیت و اینا با هم تفاوت میکنه. دار مثلا به یک خانه گفته میشه، حجره مثلا به یک اتاقش گفته میشه. اگر حجرات متعدد باشه حتما باید تعدد رو رعایت بکنه، چون حرمت خلوت با زن اجنبیه قطعیه، مگر قصد رجوع بکنه. اگه نگاه بهش بکنه یا باش صحبت بکنه یا مثلا تماسی داشته باشه بدون قصد رجوع، گناهه، مثل زن اجنبیه است. اونتاش خوب حق سکنا و حق نفقه و حق سکنا داره. این مسئله رو مطرح میکنن و مرحوم صاحب جواهرم خیلی مفصل دو صفحه درباره صحبت میکنن که خب خونه ها مخصوصا زن های دیگه هم هستن، بچه های دیگه هم هستن، مرد های دیگه هم هستن. زن ها از زن ها مثلا بیشتر خجالت میکشن، مرد ها از مرد ها بیشتر خجالت میکشن. این چیزهای متفرقه اجتماعی اخلاقی اینا رو مطرح میکنن. بالاخره راه حل این حکم شرعی حرمت خلوت با زن اجنبیه رو به طور صریح تکلیف مرد میدونن. به زن نمیشه گفت همیشه چادر سرت کن و بلند نم حرف نزن، هیچی هم نگو، سه ماه باید اینجا زندگی بکنی، حق مسکن داری، حکم خدا هم هست، بیرونم نباید بری. صدات هم مثلا حالا به خصوص فتای اونا که صداش هم عورت میدونن که دیگه بدتر، یک مصیبت بالای مصیبتی که حتی صوتش هم مثلا عورت بدونید. ولی به هر حال میگن این مسئله رو آقایون مطرح نکردن و دربارش در جای خودش نسبت خلوت مطرح کردن، اما اینجا راجع به مطلقه رجعیه‌ای که لا یخرجنه ولا یخرجون یخرجنه، اینجا چیزی نگفتن. ولی خودشون میفرمایند که به هر شکلی که ولو باید یک منزل دیگری تهیه کنه برای خودش، ولی زن رو از این منزلی که در طلاق داده نمیتونه اخراج بکنه. خودش میتونه برای منزل دیگری بره، ولی او رو نمیتونه بیرون بکنه. او باید، یعنی حقی که خداوند قرار داده برای او در بیتی است که در اون بیت طلاقش داده، لا تخرجوهن ولا یخرجن من بیوتهن. اون بیوتهن رو گفتیم که همون بیتی است که در او طلاق واقع شده. این یک مسئله که خب به تفصیل درباره صحبت میکنه. اصل مسئله خلوت با اجنبی هم اینجا جاش نیست و در جای خودش بحث شده، یکی از محرمات و صدق خلوت را هم آقایون یه بحثایی درش دارن که من گاهی در باره آقایون خوزات و محاکم عرض می کردم که اگر خانم ها مراجعه می کنن به تنهایی، در اتاقتون رو نبندید، در دادگاه رو نبندید. آیا باز بودن در یه خلوت صفر نمی کنه؟ مثلا همون خونه ای که فرض کنید یه اتاق بیشتر نداره، در خونه رو باز بگذارن کافیه برن که خلوت صفر نکنه یا نه؟ این دیگه یک امر عرفیه، در خونه رو باز بذارن که ربطی به اگر حال من همجوری از پیش خودم نمیگم، بهش اشاره کردن تو فرمایشاتشون هست که دو تا در داره، یه در داره، هر دو از یک در رفت آمد میکنن، یا مثلا از دو تا در میشه رفت آمد کرد. اون قسمتی که سکنای زنه در جدایی داره، قسمتی که سکنای مرده در جدایی داره، خوب اشکالی نداره. ولی اگر هر دو از یک در رفت آمد میکنن، یا توی آپارتمان‌های فعلی هر دو از یک آسانسور استفاده میکنن، مثلا اینجا خلوت با اجنبیه صدق نمیکنه. این فروعات را هم بیشتر جنبه‌های اخلاقی باید گفتاره، اما کلی مسئله اینه که خلوت با او هر جا صدق بکنه این خالی از اشکال نیست، یعنی حرام میدونن. درباره ظاهرن در کتاب صلات هم به این مسئله اشاره کردن که نماز در جایی که خلوت با اجنبیه باشه بی اشکال نیست، به خاطر همین که سال سهما شیطان، در همون حال نماز هم ممکن است که وسوسه شیطانی نمیگذاره که نمازشو درست بخونه. یا همونجا اگر در و باز بگذاره دیگه صدق خلوت نمی کنه. این دیگه امر عرفی هست، باید دید عرف چی میگه و ما اون مسئله رو باید در جای خودش بحث کنیم. ولی کلیش اینجا حق زن رو باید رعایت کرد و بهش هم نمیشه گفت برو بیرون. خودش میتونه بره بیرون، ولی او رو نمیتونه بگه برو بیرون، چون لا یخرجون، لا یخرج نه ولا یخرج نه، لا یخرج نه، لا یخرج هن نه ولا یخرج نه. نباید بیرونشون بکند، اما خودش بیرون بره. خب میتونه خودش بیرون بره و به اصطلاح این مسئله عدم خلوت با عدم اجنبیه رو اینجوری حل بکنه. این یه مسئله که خب خیلی دیگه بحث نداره، راه چاره‌ای نیست. این یک مطلبی است که روشن هر دو طرفش، هم خلوت با اجنبیه حرامه، هم اخراج زن حرامه، و هم مرد میتونه خارج بشه، نمیتونه خارج بکنه اون زن رو. نتیجتا این مرد هست که باید مسئله خلوت با اجنبیه رو به نوعی حل کنه. اگر خود اون خونه کفایت کافی هست و امکانه به اصطلاح حالا یه پاروان بذاره یا نمیدونم یه دیوار بکشه یا یه کاری بکنه که زن آزاد باشه در جایی که حق مسکن داره، حق سکنا داره، این 3 ماهه میخواد زندگی کنه یا 3 طور میخواد زندگی بکنه، حق الهی خدا برش قرار داده و مرد باید تأمین بکنه. مگر خب اجبار بشه به اینکه چاره نداره و مثلا یه اتاق بیشتر ندارم چنین چنان رجوع بکنه دیگه، رجوع کنه و از این مصیبت خودشو خلاص بکنه، و الا حرمتش جای هیچ بحثی نیست. اون یه مطلب که بحث زیادی نداره، یعنی از مسلمات فقه در بحث نظر گفتن، در بحث به اصطلاح معاشرت زن و مرد هم گفتن. حالا اون بحث هایی که امروز گاهی آقایون میگن، مثلا توی صدا سیما یک زن و یک مرد دوتایشون موجی یک برنامه، حالا لابد بعضی شما ها رفتید تو خود صدا سیما، در حقیقت درسته که جلوی دوربین هستند، ولی آیا صدق خلوت نمی کنه اونجا؟ اونجا خلوت که یک زن اجنبیه با یک مرد اجنبیه، با یک مرد اجنبی خلوت صدق نمی کنه یا خلوت صدق می کنه؟ حالا دوربین تا وقتی دارن برنامه اجرا میکنن بله، ولی وقتی اون به اصطلاح چراغ برنامه رو خاموش کردن، خلوت قبلش بعدش، این خلوت ها جایزه جایز نیست. بعضی دوستان ما که از معاصرین سخت به اصطلاح پافشاری میکنن، حرام قطعی میدونن بخشی از فرمونده های و یا نوشته های مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه را هم شاهد میارن، روایات باب را هم شاهد میارن. حالا توی فروشگاه ها، توی مغازه ها انصافا خلوت صدق نمی کنه، مگر خلوتگاه هایی که در اون فروشگاه ها درست می کنن. مثلا خیاط خانه است، ولی برای پرم کردن لباس یه جای جدایی خلوت درست کردن. توی خلوتگاه ها اگر مرد اجنبی با زن اجنبی خلوت بکنن قطعا حرامه، ولی حالا مردی فروشنده است، زنی هم خریداره و در مغازم هست، جلوی در خیابون رفت آمدم داره میشه. اینجا زن اومده تو مغازه، مردم پشت ویترین اجناس رو ریخته روی ویترینو، مثلا زنم با مرد داره صحبت میکنه برای خرید اون نیازمندی ها. اینا عرفاً خلوت نمیگن و خلوت صدق نمیکنه واقعا. حالا اینکه از نظر اخلاقی خدای ناکرده گاهی زنا با جوانها یا مثلا فروشنده به عکس فروشنده زن باشه و خریدار مرد باشه، اونا یه بحثای اخلاقی است که کاری الان به ما ارتباط نداره، به مسئله ما ارتباط نداره. اما بالاخره هر جا صدق خلوت با اجنبیه بکنه عرفاً، این دیگه دست عرفه دیگه، اینجا حرام است قطعاً، و بر هر دوشون هم حرامه، هم بر زن هم بر مرد. منتهاش در بحث ما در مسئله مطلقه رجعیه در عده، زن کاری نمیتونه بکنه، زن نمیتونه از اونجا بره، مرد میتونه بره. اما در جاهای دیگه چه زن چه مرد هر دوشون مسئول هستن اگر خلوت بکنن، و حتما میبایست از این خلوت ها پرهیز کرد. لذا من مکرر عرض کردم که اگر قاضی دادگاه هم هستید و زنی هم متظلم است و آمده است و تظلم میخواد بکنه، ضمن این که در دادگاه رو نبندید، در اتاقتون رو نبندید، معمولا به زنها بگید با شوهرت بیا، با برادرت بیا، با عمود بیا، با دایید بیا، با یک محرمت بیا. معمولا تنها اصلاح نباشید. حالا زنها رو متهم نکنید، زنها رو متهم نکنید.
اتاقها پنجره داره پیدا،
اتاقها پنجره ها بالای قبله، اینا ایستادن رو نشستن. پنجره ها معمولا بالای قبله افراد. اونی که پنجره رو می ساخته معمار بوده، مواظب بوده. تو خونه ها هم که الان می سازن و رو پنجره می دارن موظفن که یا ارتفاع داشته باشه در حدی که بیرون رو نشه ببینی، یا حتما مثلا شیشه‌های مشتر می‌دارن، پنجره‌های مشتر می‌دارن، الا مشکل میشه. حالا در هر حال خلوت اگر سر بکند، این دیگه بحث ما نیست، بحث عرف، باید به عرف بگن. حالا از عرف هم که می‌پرسن، من از شما پیرمرد نمی‌پرسن، به شما نمی‌گم پیرمرد بذارت نشه بگم، از من از شما پیرمرد نمی‌پرسن، از اون جوان می‌پرسن اینجا خلوت سر می‌کنه یا نه. یعنی ثالث هما از شیطان که تو روایت داره واقعا میاد یا نه. در یه جاهایی اگر روایت اینه دیگه، اگر خلوت کردن این مرد با این زن، ثالث هما از شیطان، سومیشون شیطانه. خیلی جاها واقعا خلوت با اجنبیه محقق میشه و باید اجتنابش بشه. خب بگذاریم از این مسئله، بگذاریم. ایشون میگن فقها ها مثلا نکردن، صاحب جواهران اشاره میکنن به این که شهید گفتن فقها مطرح نکردن و از این جهت خیلی دربارش خورده فروعات مختلفی رو اشاره میکنن که جنبه های اخلاقی داره، ولی کلی قضیه فقط همینه. مسئله بعد این است که اگر خانه که در او طلاق داده شده خراب شد، حالا زلزله آمد خراب شد، شهرداری اومد خراب کرد و گفتی در تخت قرار دارد، هر جوری هست خراب شد، اصلا خونه خراب شد، یا نه خانه مستعار بود و معیر آمد و خونه رو گرفت، گفت دیگه من آریه داده بودم و گرفت خونه رو، یا مطالبه کرد به هر حال به جوری که باید خونه رو تحویل بدن، و یا مثال روشنش اجاره بوده، خونه اجارهی بوده، توجه نداشته اون موقع طلاق میداده، اواخر مدت اجاره بوده، موجر خانه میگه من خانه رو میخوام، خانه رو خالی کنید. آیا اینجا اخراج زن صدق میکنه و میتونه به اصطلاح او رو ببره منزل دیگری یا نه؟ می‌فرمایند اینجا شکی نیست که علیه این که ان یغیع مسکنا مناسبا، یعنی باید یک جای مناسبی رو تهیه بکنه دیگه. این جای احتیاط‌هایی هم بعضیا کردن که اون جای دومی که تهیه می‌کنه اقرب باشد به اون جای اولی که مجبور شدن به خاطر خراب شدن یا اجاره تموم شدن یا زمان آریه تموم شدن نزدیک به اینجا باشه. که اینجا یکی از بزرگان میگن آخه این دیگه الاقرب و فالاقرب را از کجا خاطر آوردی؟ درسته که از خونه که در اونجا طلاق داده شده بیرون نباید بره و اینجا اجباراً دیگه باید بره بیرون، اما حالا شوهرم مجبوره یه جایی براش تهیه کنه، این سه ماه رو بره زندگی کنه. حالا اونجا را که تهیه میکنه حتما باید اقرب به اون خونه اولی باشه. آخه این چه دلیلی داره؟ به چه مناسبت میگید اقرب فل اقرب؟ که چون اکتفایی به قدر ضرورت ایجاب میکنه از اینجا بره، ولی تا کجا دیگه نداره. از این خونه مجبوره بره حالا بره توی خیابون دیگه اشکالی داره، بره توی کوچه دیگه اشکالی داره. عرف دیگه اینا رو ظاهرن، منم واقعا قبول دارم این حرف که این الاغرب و فالاغرب که در کلمات بزرگان اومده این هیچ دلیل محکمی نداره، ولی مرد موظف چون صابخونه اومده یا خونه رو خراب کردن یا خونه رو باید پس بدن و تحویل صابخونه بدن، موظف جای دیگری رو تهیه کنه که مسکن مخصوص این زن باشه، که در اختیار این زن باشه. طبعا در اینجا باید اون مسئله عدم خلوت با اجنبیه رو هم رعایت بکنه.
ببخشید، اگه عقرب از حیث متعارف بودن یعنی نزدیک این خونه باشه، از حیث شرایط راحتی و سطح خونه و امکانات داخل منزل این درسته، ولی اگه از نظر محل دقیقاً بخواد عقرب باشه خب اون هیچ وجهی نداره.
اولیش هم درسته، عقرب به اون باشه یعنی چی؟ بالاخره این حق سکنا داره.
یعنی اگر متعارف این زن توی خونه مثلا 300 متر زندگی کرده، الان توی خونه 500 متر توی زیر زمین نبره، در شأنش نباشه.
بیشتر از حق مسکن عرفی حق نداره. نمیتونه مرد رو تکلیف بکنه که باید یه جایی تهیه بکنی که 100% مثل اون جایی که من قبلا بودم، یا آشپزخونه مدرن داشت و یا حال مدرن داشت و یک پذیرایی مدرن داشت و یه دست مبلم تو پذیرایی بود و یه دست مبلم توی زیر بود و یه تخت خواب مدرنم توی اتاق خوابش بود.
نه،
سکنا فقط حق داره، یعنی اینجا زندگی کنه. البته نمیتونه در فشارش نمیگذاره. متوجه شدن فرمایش شما اینه که میفرمایید باید این جای دومی که تهیه میکنه اقرب به جای اول باشد از جهات رفاه، نه اقرب به جای اول باشد از نظر محل. من درد میکنم حقی که زن داره بعد از طلاق بیشتر از سکنای متعارف نیست. عرف بگن سکناست، البته زندانش هم نباید بکنه، معلومه یه جای دروسته زندانی هم نباید بکنه، ولی خدا زندانیش کرده ها، خدا بهش گفته نباید از اینجا بیرون بری، به خصوص روز خدا بهش گفته ولا یخرج، نه نباید بیرون بری. فقها هم همه به اتفاق میگن نباید بیرون بری، روز که حتما همه به اتفاق گفتن نباید بیرون بری، شب هم مثل روز گفتن نباید بیرون بری دیگه. اونایی که آخرش گفتن اگرم ضرورت پیدا کرد از نصف شب به بعد بره و قبل از فجر برگرده و که اونجاها را هم من عرض کردم باید شرایط زمان و مکان رو کاملا رعایت کرد، همینجوری نمیشه گفت. به نظر من مثلا واقعا در زمان ما در مخصوصا در کلان شهرها، در شهرهای بزرگ، بلخص در جاهایی که خب یک شرایط رفاهی بیش از اندازه دارن، مثلا مثل پایتخت‌ها در همه دنیا، معمولا همه دنیا پایتخت هاشون یعنی شهرهایی که پایتختی و مرکز حکومت مردمش مرفه تر هستن از مردمی که در شهرهای دیگه زندگی میکنن یا دورتر هستن، مگر شهرهای خاصی که حالا صنعتی باشن، نمیدونم تولیدی باشن، هرچه باشن. در هر حال اون چه مسلمه مسکن متناسب، این کلمه متناسب رو شرایط دارن اتفاقا، باید یک مسکن مناسب، تعبیرشون مناسبه نه متناسب، مناسب باید فراهم کنه. مناسب بله به قول شما یعنی اونجایی که تهیه میکنه یک زیرزمین تاریک زندانی نباید باشه، مناسب با زندگی کردن یک زن مطلقه‌ای که قبلا با هم زندگی میکردید، اینم باید یک جای مناسب براش تهیه کنه. این هم یک مسئله که اگر خانه‌ای که در او طلاق داده شد و نهی الهی روش هست که لا تخرجوهن و لا یخرجن هست، اون خانه مشکل پیدا کرد، بر عهده زوج است که یک خانه مناسب تهیه کند و زن رو به اصطلاح اینجا دیگه از خانه بیرون بردنش اشکالی نداره، یا خودش بیرون بره اشکال نداره، به زن بگن برو این سه ماه رو یا این ستوه رو برو در این خانه مناسب. مناسب باید باشه، این درسته، نکته دقیقی هم هست که، ولی این اقرب و فل اقرب رو تو کلمات آقایون خیلی ها رد کردن، گفتن اصلا این چه دلیلی دارد بل اقرب و فل اقرب، اگر مقصود مکان باشه واقعا هیچ دلیلی نداره، ولی اگر مقصود این باشه که متناسبه قبلی باشه، چون کلمه مناسب رو دارن، بعد از کلمه مناسب الاغرب و فالاغرب میشه اغرب مکانی، و طبعا باید این اشکار رو بگیم که اغرب مکانی بلا دلیل هست، ولی مناسب واقعا یا اغرب مناسب، اغرب معنی مناسب رو بگیریم. این هم این یک مسئله، این هم خیلی بحثی نداره. فرع بعدیشون اینه که اگر زن را طلاق داد به طلاق رجعی، بعد همون خانه را که زن را در خانه طلاق داد فروخت. اینجا اول طلاق داده و بعد فروخته. اگر این زن، عنایت بفرمایید که این فرق آیا درسته یا نه، اگر این زن معتده به قروع هست، به طهور هست، میشه مجهول، یعنی مدت حق سکنای این زن در این خانه مجهوله، و وقتی مجهول شد خانه مطلوب المنفعه رو میشود فروخت. مثل خونه که آدم اجاره داده به یه کسی مطلوب المنفعه، خب خونه رو میفروشه، منتهاش میگه 6 ماه دیگه مستاجرش خالی میکنه، ولی الان میفروشه، اون بهش که اشکاله، یعنی معلومه که 6 ماه دیگه است، 3 ماه دیگه است، 1 ماه دیگه است. اما اینجا آقایون گفتن که اگر این زن به اصطلاح معتد به عده قروع هست و چون طهر زنها مختلفه و حتی اونایشون هم که عادت منظم دارن و مستقیم العاده هستن، به اصطلاح زمان منظم دقیقی نیست که بشه بگی 3 ماه یا 3 ماه 10 روز، 3 ماه 20 روز، کمتر بیشتر، جهلی وارد میشه به حق و سکنا. حق و سکنای این زن حدش مجهول میشه، حق و سکنا هم متعلقه به این خونه است، این خانه مطلوب المنفعه، مجهول است مقدار مطلوب المنفعه، بی صحیح نیست و بی اشکال داره. با این استدلال، این استدلال در حقیقت متعارف در به اصطلاح در کتاب بی باید بحث بکنیم، چون از جمله شرایط صحت بی معلوم بودن ثمن و مثمن هست به طور کامل. حالا معلوم بودن از نظر مقدار، عدد، نمیدونم کیفیت، اون چیزهایی که هست هم در ثمن هم در مثمن، جهل هر جوری وارد بشه میشه قرار، قراری که شد به یه قراری، به یه قراری میشه باطل. اینجا هم گفتن اگر زنی که مطلقه رضیه است در این خانه است و بعد از طلاق محقق شد و این زن معتده به عادت قروعه، بی باطله. اما اگر عکس شد، زن معتده به عده شهوره، یعنی عده میگیره و عدهش عده با شهوره، با ماه، 3 ماه باید عده بگیره، 3 ماه خیلی روشنه دیگه. اینجا این خونه 3 ماه کسی درش ساکنه، حالا به خریدار بگه مطلوب المنفعه است تا 3 ماه، الان میفروشه خونه رو، 3 ماه دیگه میتونی تحویل بگیری، ولی الان ملک شما میشه و پولش ثمن هم رد و بدل میکنن، مثمن هم حتی رد و بدل میکنن، تحویل میده، کلید خونه رو میده دست او، ولی میگه این خونه 3 ماه این خانم اینجا باید زندگی بکنه. این بلا اشکاله. چرا؟ برای اینکه جهل مرتفع شده و هیچ نوع جهلی وجود نداره، ولو مطلوب المنفعه است، ولی معلوم است مقدار منفعت مطلوبه و هیچ نوع جهلی سرایت نکرده به این خانه، از این جهت بلا اشکاله. لذا فرق گذاشتن بین به اصطلاح مطلوب، بین این که معتده به عده با شهور باشه یا معتده به عده غروع باشه. در غروع میگن باطله و در عرض کنم که شهور میگن صحیحه. علل قاعده هم هست، یعنی بحث علمی زیاد و دقیقی نداره. حالا چند دقیقه هم میخوام یه صحبتی بکنیم. یه مسئله فرعی دیگه اینجا نداره، خوشبختانه بحث زیادی هم نداره. اگر هجر بشود، یعنی شوهر از طرف حاکم مهجور بشه، یعنی ممنوع تصرف بشه به دلیل اینکه ورشکسته است و میخوان موجودیش رو عرض کنم تقسیم کنن روی قرما، آیا حق سکنای این زن چطور میشه؟ تبدیل میشه به حق سکنای به اصطلاح مثل و قیمت و با بقیه قرما یک جور در یک مقیاس به اصطلاح قرعه میاندازن؟ چون وقتی ورشکست شد حاکم موظف است که مجموع موجودی رو تقسیم کنه روی مجموع طلبکارها. حالا از جمله خانه است، به خصوص خانه ای که بیش از اندازه نیازشون باشه، خانه تشریفاتیه که معمولا اینا که برمیشکنن گاهی هم به خاطر همین است که خونهشون رو خونه عادیشون رو خونه تشریفاتی میکنن با مال مردم، بعد یه دفعه دیگه میبینن نمیتونن بچرخونن، باج ها هم حسابی تا میتونن ازشون میکشن، یک دفعه میبینه هم به بانک طلب و بدهکاره، هم به مردم بدهکاره، ولی یه خونه خیلی عالیه درجه یکی خوبی درست کرده، اما فکر کرده میتونه بازی بیشتر بکنه با مال مردم، یه دفعه گیر افتاده. اینجا حاکم میاد جلوشو میگیره، خونهشو میفروشه و روی قرما تقسیم میکنه، میگه خونه مال تو زیادیه، قرما تقسیم میکنه. حق مسکن این زن مطلقه چه میشه اینجا؟ میگن مثل سایر قرما هیچ فرقی هم نمیکنه که قبل از هجر باشه یا بعد از هجر باشه. البته بعضیا گفتن اگر اول هجره و طلاق بعد با قرما یکسان هست، ولی اگر اول طلاق و بعد هجره، حق این مقدمه بر سایر قرما هست. یه استدلال اینجوری هم به اصطلاح دارن، ولی دیگران هم فرمودن که، یعنی کسانی هم فرمودن که بالاخره موجودی رو میخوایم تقسیم بکنیم به قرما، یکی از طلبکارا هم زن است که سکنای خونه رو طلب کاره، این خونه هم دیگه مال این آقای زوج نیست، ناچار باید با قرما به اصطلاح قرعه زده بشه. اینجا گفتن که اگر هجر اول و طلاق بعد، با بقیه قرما فرقی نمی کنه. اگر طلاق اول و هجر بعد، حق تقدم پیدا می کنه. ناچار اول باید حق سکنای اینو به قیمتش بدن، یه جای دیگه براش اجاره بکنن و بعد بقیه این خونه رو به اصطلاح تقسیم بکنن. اینم مسئله آخری که در لا تخرجوهن ولا یخرجن، این پنج تا فرع رو آقایون مطرح کردن. به سه دقیقه هم دنباله فرموده امیرالمومنین سلام الله علیه به حمام که ما رو به اصطلاح ما رو هم نصیحت فرمودن درباره اینکه آدمای متقی کیا هستن و علائمشون چی است و چه چیزهای علائم متقی هستن. بعد از اون کلیاتی که قبلا هر جلسه یک قسمتیش خونده شد تا رسیدیم به اینجا که در گذشته گفتیم این آخریش دلالت میکنه که انسان و انسان متقی در حالت قنا و در حالت فقر در هر دو مقتصد باشه، میان رو باشه. یه روزی که فقیره خیلی سخت نگیره، یه روزی هم که غنیه خیلی باز نباشه، در هر دو مقتصد باشه. اینم در جلسه گذشته گفتیم تا میرسه به اینجا که علائم دیگر یا اواخر علائم آخرهایی که دو سه تا علامت دیگه بیشتر نیست. یعمل اعمالا صالحه و هو علی رجل یمسی همه الشکر و یسته و همه و ذکر. آدم متقی کسیست که یعمل و عملا صالحا، کار صالح انجام میده، کار خوب انجام میده، هیچ وقت سراغ کار بد نمیره. آدم متقی هیچ وقت سراغ کار بد نمیره. این معناش این نیست که حتما نماز بخونه، حتما دعا بخونه، حتما ذکر بگه، اون بعد جدا ذکر کردن، عمل صالح انجام بده. امروز اگر شما یه نفر رو هدایت کردید، جواب یک شبهه رو دادید، یه مقاله نوشتید، من واقعا یک کتابی اخیراً تقریبا دیگه حالا نزدیک 120 صفحه‌شو 130 صفحه‌شو خوندم و تصمیم گرفتم تا آخر بخونم. اوائل که میخوندم خیلی ناراحت بودم، حالا یواش یواش خود عادی‌تر برام شده، ولی اگر در شرایط فعلی اگر جواب این چیزایی که تو کتاب‌های جدید می‌نویسن، تو این مقالات جدید و خبرنامه‌های جدید می‌نویسن به بعضی شماها میرسه، جواب اینا رو بتونید بنویسید بدید، فقط مسئله فقهی تنها نباشه، این یک عمل صالحه. عمل صالح فقط نماز جماعت رفتن تنها نیست. اگر لباس روحانی داریم و توانش دارید، قلمش دارید، بیانش دارید، زبانش دارید، بچه های مسلمان ها رو کمک بکنید، ایتام آل محمد رو کمک بکنید، هدایتشون بکنید، جلوی شبهات رو بگیرید، این شبهات منتشره را به اصطلاح نقد بکنید. من دیدم تا اینجا که خوندم حدودا 3-4 تا شبهه نسبت به مسئله ولایت فقیه هست. اگر رسیدم انشاءالله جوابی هم ممکنه بنویسیم. یعمل عملا صالحا، هم یکی از علائم متقی اینه که عمل صالح انجام بده. صدق عمل صالح در هر زمانی مطابع زمان خودشه. عمل صالح یه وقت دستگیری از یک نابیناست که از این مر خیابون یا نمر خیابون، الان خودش عصای به اصطلاح چیز داره، عصای نورانی داره و راهنما داره، اونم ممکنه عمل صالح باشه. ولی تأمین لباس و خوراک و غذای یک فقیر بیچاره عمل صالح هست. هدایت یک فرد عمل صالح هست. جلوگیری از پخش یک شایعه عمل صالح هست. خودداری کردن از خیلی چیزها عمل صالح هست. اون دیگه یک مسئله عرفی است. آدم های متقی یه عمل عملا صالح هست. شام که می شود یمسی و همه شکر. انشاءالله هممون همه جور هستیم. دیگه وقتی میخوام بریم به بستر بخوابیم و آخر لحظه لحظات آخر روزمون هست، خدا را شکر بکنیم بر نعمتهایی که در اون روز خدا به ما عنایت کرد، از سلامتی که داشتیم، از نمازی که خوندیم، از دعایی که کردیم، از کار خیلی که انجام دادیم، درسی خوندیم، مطلبی گفتیم، دست کسی را گرفتیم، کار خیلی کردیم. یمسی همه شکر، به اصطلاح غروب می کند در حالی که همت شکر کردن بر نعمت هاییست که در آن روز خدا بهش داده. و یصبح و همه ذکر، صبح که میشه، اول صبح که از خواب بیدار میشه، همش و قصدش و همتش یاد خدا بودن است و به ذکر خداست. و مکرر این ذکر در کلمات ائمه علیهم السلام و به خصوص امیرالمومنین سلام الله علیه حتی تعبیر کردن که تنها سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر نیست، یکیش سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبره. ذکر در این جاها که گفته می شود یعنی یاد خدا بودن، که انسان وقتی به یاد خدا باشه هیچ وقت سراغ فکرش هم سراغ کار خطا نمیره. ولی اگر یاد خدا رو غفلت ازش بکنه، اول فکر کم کم منحرف میشه و فراموش میکنه، بعد یواش یواش عمل فراموش میشه، گاهی خدا رو کرده کم کم انسان به انحراف کشیده میشه. امیدواریم که هممون همینجور باشیم، هم عمل صالح، هم شبها در آخر وقت شکر و هم اول وقت ذکر خدا. صلی الله علیه و آله.